ایران یه مقدار پول تو دستبال مردم بریزه و یه مقدار هم یک طبقه وابسته به اون حکومت رو پدید بیاره که اینا پولدار باشن، عیاش باشن، خوش بگذرونن، همه کارا رو انجام بدن و از اون رژیم حمایت کنن.
میشه از دهه 30 به بعد.
بله، از این رابطه شروع میکنم. خب آقای دکتر مصدق و آیت الله کاشانی که نهضت ملی شد در نفت اداره کردن، خب به محض اینکه نفت ایران ملی شد، انگلستان جلوی فروش نفت ایران رو کاملا گرفت. غربی‌ها هم نخریدن، آمریکا هم نخرید اون زمان که با مصدق همراهی میکرد. و در نتیجه در تمام طول مدت 2 سال خورده حکومت آقای دکتر مصدق، تنها یک کشتی رزماری از ایتالیا اومد نفت خرید، اونم به بندر عدن که رسید انگلیس ها نگرش داشتن توقیفش کردم تا وقتی که کودتای 28 مرداد پیش اومد و پس دادن. خب به همه علت دکتر مصدق گرفتار هم مشکلات مالی بود هم مشکلات اقتصادی، لکن یک امتیاز داشت و آن این بود که از نظر مواد غذایی تقریبا خودکفا بود ایران، خیلی مشکلی پیش نمی اومد، نیاز به ارز خارجی به اون معنا نبود که گرفتار بشه و مجبور بشه که ارز گیرش بیاد.
دولت چجوری هزینه هاشو تامین میکرد؟
هم از
راه مالیات،
هم از راه مالیات و هم از راه بقیه درآمدها و یه مقدارم قرضه ملی.
ولی اون تورم ابتدای دهه 20 دیگه تکرار نشد در دوره مصدق.
نه، اون چه بعدش همون زمان هم برگشت خودش. در این رابطه وقتی که غربی‌ها تصمیم گرفتن که شاه رو تقویت کنن، هم به علت نهضت عبدالناصر در مصر و بیداری عربیت به اصطلاح قومیت عربی و هم به خاطر بیداری و یک جاپایی که در اینجا پشتوانه اسرائیل باشه، به همین علت قرار شد که شاه رو حمایت کنند. قیمت نفت اونا بردن بالا به دو دلیل، یک به دلیل اکتشاف نفت شمال که صرف نمی کرد به قیمت ارزون ما، و مسئله دوم به خاطر اینکه تو بازار سود بیشتری ببرن و شاه رو هم حمایت کنند. لذا 1% از سهم نفت ایران رو به ایران دادم که البته این درصد 5%، یعنی در کنسرسیومی که اینا قرار داد بستن 43% نفت ما رو انگلستان می برد، 40% آمریکا می برد، 12% فرانسه و ایتالیا و بلژیک و هلند اینا می بردن.
چند درصد ایران؟
5%. این پول که به دست شاه آمد در واقع، خب پس 5% غیر از این است که 2% 1% بیاد، طبیعی بود که بخشش رو توسط فروش اسلحه بردن. شاه رو مجهز کردن به قوی ترین ناوگان بالگرد، بهش هواپیماهای ویژه دادن مثل F4، هواپیماهای بالای دریا بود، فراز دریا بود، و 100 تا هواپیما به شاه دادن که به نزدیکترین متحدای خودشون هم ندیده بودن، و همچنین تانگ و نامه چانگ چیفتن انگلیس و سایر اینها، و در نتیجه اینا یه بخشی از پول ایران رو از اونجا می بردن که وقتی شاه فرار کرد ایران 5,300,000,000 اون زمان به آمریکا بدهکار بود که در تصویه پیمان الجزایر اون کس که این کار رو میکرد این پول رو نقد داد به آمریکایی‌ها، که البته اشتباه بود داره، خب او انجام داد دیگه. خب از اینجا شما ملاحظه میکنید که غربی‌ها، البته من اینم بگم، ببینید وقتی که شاه روزی 6.5 میلیون بشکه نفت در این سالهای آخر میفروخت به خارج، یعنی صادر میکرد، نمیفروخت که صادر میکرد، 5%ش مال ایران بود.
روزی 6.5 میلیون بشکه صادرات.
الان میگه عربستان چقدر میده؟ بین 9 تا 8 تا تقریبا 10 11 میلیون بشکه نفت از خاک عربستان
روزانه
برای همین 13-14 میلیون نفر داره میده، که خیانت محضه، همش غارت غربی هست. و اگر اون نباشه قیمت نفت خیلی فرق میکنه. اینجا هم همین کاره میکرد، 6.5 میلیون نفت بشکه نفت میفروخت، 300 بشکش مال ما بود، 5%. خب ما در طول این سالها که نفت رو نذاشتیم غارت بکنن و نفت واقعا ملی کردیم، روزی 2 میلیون بشکه نفت فروختیم. این همه هم کشور ساخته شده و صنایع و دیگران این، و روزی تقریبا 4.5 میلیون بشکه نفت به جیب ملت ما مونده. سالش میشه 1.2 میلیارد بشکه، نزدیک 43 ساله، نزدیک 50 میلیارد بشکه نفت انقلاب اسلامی نذاشته آمریکا و غرب غارت کنن انگلستان ببره. یکی از دلایل 25 تریلیون دلار بدهی آمریکا همین به اصطلاح کسی که دیگه ایران گاو شیرده او نبوده. از اینجا این پولی که اون زبان به حتی شا 5% هم دادن که پول به اصطلاح مفیدی بود، موجب شد که شاه یه مقدار مجبور بشه بعضی صنایع رو میدون بده، چه در به اصطلاح ساخت مثل پیکان داخلی، چه در بعضی از اداره بعضی از اون این صنایعی که در اونجا ساختن. یه مقدار هم بحث اشباع کاذب ایران بود، یه مقدار هم بحث این که در واقع بتونن این پولها رو مصرف کنن.
این اشباع کاذب یعنی چی آی دکتر؟
یعنی ملت خیال میکنه ماشین داره، پیکان داره، در حالی که ماشین نداره که، و اون پیکان که پیکان ساخت ایران نبود، مال انگلستان بود. یا اینکه تصور کنه که حالا مثلا یخچال داره میسازه، یا کولر گازی داره میسازه، یا مثلا کولر میسازه، در حالی که همه چیزش از خارج میاد. خب این پیشرفت صنایعی که اینا دارن میگن، اگر قرار بود پیشرفت صنایع باشه، باید حداقل 20%، 30%، 40%ش تو صادرات نمایون بشه. ولی شما میدونید در آخرین سالهای رژیم شاه حد اکثر صادرات غیر نفتی ما 400 میلیون دلاره، 400 میلیون نه میلیارد، یعنی زیر نیم میلیارد دلار.
عدد واردات ولی خیلی بالاست.
واردات 22 میلیارد تا 23 24 میلیارد غیر از مسئله خرید اسلحه و حسابش جداست. خب اگر این اقتصاد پیشرفت داشته چیز در طول این مدت، مشکلات، گرانی ها، مسائل شهرها، کوچه های همین تهران، کوچه های همه یادشون اونایی که سنون دارن، پر از جوبای، پر از لجن، آلودگی خونه های اونچنانی، و بله تبلیغات هم این که آقا ما داریم میریم جلو به تمدن بزرگ، به دروازه تمدن بزرگ برسیم، واسه به خود تمدن نه به دروازه. پس بنابراین اقتصاد و صنعت و اینها در دوران محمد رضا شاه بیشتر مونتاژ بود، یه مقدار برای اشباع روح به اصطلاح غرور ایرانی بود، و یه مقدار هم اینا زمینه ساز خارجی بودن، یه کار مستقل ملی نبود. بعد از پیروزی انقلاب کوشیده که این بتونه خودش اداره بکنه. همینجور است که شما ملاحظه میکنید که ما الان در صنایع پزشکی پیش رفته ایم، در صنایع گوناگون جلو هستیم. مسئله صادرات ما امروز سال گذشته 38 میلیارد دلار بوده، نخه 100 برابر
نفتی و غیر نفتی مجموعش،
صادرات غیر نفتی،
صادرات غیر نفتی مون.
و از اون طرف به اصطلاح استفاده از صنایعی که از تبدیل مواد نفت خام پدید اومده، و مسئله خودکفاییمون شما در همه دانش ها میبینید که ما پیشرفتیم تو فضا، توی دانش نانو، صنعتی، توی مسائل دیگه، ما پیشرفتمون خوب بوده. البته وارداتمون هنوز متاسفانه بالاتر از صادراتمونه. این اون چیزیست که باید در گام دوم انقلاب شکل بگیره و برگرده و این کارم میشه انشاءالله.
آقای دکتر بادامچیان، پس ما یک روندی رو شاهدیم، این روند بعد از صفویه تقریبا میشه گفت روند نزولی بوده،
بعد از زندیه،
بعد از زندیه، بعد از سلسله زندیه سیر اتفاقات بله صنعتی ما سیر نزولی داشته. واقعا باید چی کار کرد؟ چون به عنوان یک متخصص که در حوزه های مختلفی ورود داشتید، با این حوزه ها آشنایید، با تاریخ هم آشنایید، چه باید کرد برای اینکه ما بتونیم از داشته های خودمون، بالاخره توی این مملکت شما توی صحبتاتون فرموده بودید مثلا این برج طغرل رو گفتید ساعت بوده، ببین ما دانش نجوم داشتیم، ما صنعت داشتیم، ما کشاورزی داشتیم، همه چی تو همین کشور داشتیم، ما کی دوباره میتونیم؟ آیا واقعا میتونیم؟ لطفا برای نسلهای آینده و نسل امروز بگید.
ما در دوران دولت امین اصلاحات یک گرد همایی گذاشتن وزارت آب ما در مورد قنات، دو جلد کتاب هست که حاصل اون اجلاس. میبینه ما در صنعت تأمین آب از قنات استفاده کردیم.
آی دکتر، یعنی منظورتون اینه که در سال 1399 داریم دیگه وارد سده جدید 1400 میشیم و در قرن 21 شما میگید ما برگردیم به همون چیزی که اون موقع داشتیم، یعنی تکنولوژی روز رو رها کنیم؟
بنده میگم اساس این که ما آب رو بیاریم از زیر زمین اداره بکنیم در اون روزگاری که این پیشرفت و صنعت نبوده، پس ما یه ملت خیلی مبتکری هستیم. دو قناتی که در حاجی آباد بندر عباس یعنی استان هرمزگان تا سالهای اخیر بوده، اینها تأمین آب کشاورزی اونجا رو به خوبی میداد و حتی یک قناتی که تا حدودا نزدیک همین 20 سال قبل 30 سال قبل مثلا کار میکرده به اندازه 65 تا چاه آب میداد بدون برق، بدون هر چیز. خب حالا یا این مسئله قناتی که توی خراسان جنوبی و اینجا اساسا صنعتی است، قنات نیست، اون یه دنیا دانش و صنعته. خب حالا ما با دانش پیشرفته میتوانیم همین کار رو 10 برابر بکنیم. بنده نمیگم برگردیم آب بندازیم تو قنات بیاد، میگم قنات رو به روز بکنیم، قنات به روز بشه، نه اینکه ما برگردیم به دوران قنات. من فکر میکنم ما یک بازگشته به خیشتن خیش باید داشته باشیم، برگردیم خودمون رو بشناسیم، ایرانمون رو بشناسیم، اسلام رو بشناسیم، پیشرفتهای کشورمون رو بشناسیم، دوران باستانمون رو بشناسیم، دورانهای میانی رو بشناسیم، مسائل این دوران قاجاریه و علل و آسیب شناسی جدی رو داشته باشیم، دوران پهلوی که این آسیب شناسی های که با قیافه ظاهر پیشرفت دوم و اینها از بشناسیم و دشمنان و دوستانمون رو بشناسیم، محیط بین المللی رو بشناسیم و بعد بیایم بررسی کنیم که ببینیم باید چیکار بکنیم تا کشور ما دو مرتبه به همان عظمت و شکوه و صنعت و دانش همراه با علم و تربیت و ادب و اخلاق برگرده. انشاءالله در گام دوم میسر خواهد شد.
فوق العاده متشکرم آقای دکتر بادامچیان عزیز از اینکه به ما وقت دادید. ما خیلی مزاحم شما شدیم الان چند هفته است، ولی برای ما دلنشین بود، امیدوارم برای شنونده هامون هم همینقدر دلنشین بوده باشه سخنرانی که از زبان شما شنید. براتون آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
از تاریخ باستان شروع کردیم تا هفته گذشته و رسیدیم به زمان حال و سیرش رو بررسی کردیم، فراز و نشیب‌هاش رو بررسی کردیم و نکات پایانی که گفتم به نظرم خیلی آرزوی خوبی بود برای آینده سرزمینمون.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
الهی جانب من کن نگاهی، مرا بنما به سوی خیش را
ای خداوندی که در دل دوستانت نور عنایت پیداست. چون تو مولا کراست؟ چون تو دوست کجاست؟
ای دوای کریمی نگویم که لطف و احسان کنیم، من نگویم که لطف و احسان کنیم، بنده ایم هر چی شاید ایت آن کنیم، خدا خدا عاقبت بگسلد چو بند از بین، بند بند مرا خود پیوند خدا
کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، قرآن بخوان
و ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا،
برد خسران ز قرآن هر که دشمن با علی، می برد خسران ز قرآن هر که دشمن با علی، مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان، مؤمنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، لا ما يجادل في آيات الله يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم